ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا خواهان اتحاد کشورهای خاورمیانه برای مقابله با نفوذ ایران شد. دور دوم ریاست جمهوری نیکولاس مادورو در ونزوئلا آغاز شد. کره جنوبی واردات نفت از ایران را از سر می‌گیرد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در قاهره خواستار آن شد که برای برچیده شدن نفوذ ایران در منطقه رقابت‌ها در خاورمیانه پایان یابد. مایک پومپئو در سخنان خود با تأکید بر تعهد آمریکا مبنی بر خروج نظامیان ایران از سوریه از کشورهای خاورمیانه خواست به خاطر خیر بزرگتری که منطقه از آن بهره مند خواهد شد موضع مشترکی علیه ایران اتخاذ کنند. وزیر خارجه ایالات متحده در سخنان خود تصریح کرد که آمریکا از دیپلماسی بهره خواهد گرفت و با همکاری متحدان خود باقی مانده نظامی های ایران را از سوریه بیرون خواهد راند و برای بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه سوریه که دیر زمان است در رنج و عذاب هستند خواهد کوشید. وزیر خارجه آمریکا سرگرم دیدار از کشورهای منطقه خاورمیانه است تا پس از بیانیه غیرمنتظره ترامپ برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه راهبرد آمریکا را تشریح کند. نیکولاس مادورو با انجام مراسم تحریف در برابر دادگاه عالی کشور دور دوم ریاست جمهوری خود بر کشور بحران زده ونزوئلا را آغاز کرد. مراسم تحریف آقای مادورو در حالی برگزار شد که ایالات متحده و 12 کشور آمریکای جنوبی ریاست جمهوری او را فاقد مشروعیت دانستند. به گزارش رویترز مراسم پرزرق و برق تحریف نیکولاس مادورو با واقعیت‌های روزمره ونزوئلا در تضاد است. تورم افسارگسیخته، کمبود شدید مواد غذایی و دارویی و مهاجرت میلیون‌ها تن از شهروندان کشور برای گریز از زندگی سخت در کشورشان از جمله مشکلات ونزوئلا است. از ایران امیر حاتمی وزیر دفاع برای حضور در مراسم تحریف نیکولاس مادورو به کاراکاس سفر کرده است. ونزوئلا به خصوص از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران داشته است. رئیس شرکت اسکا مالک بزرگترین پالایشگاه نفتی در کره جنوبی اعلام کرد انتظار می‌رود وارد کنندگان نفت در این کشور از اواخر ژانویه ماه جاری میلادی یا از اوایل ماه فوریه واردات نفت از ایران را از سر بگیرد. کره جنوبی در ماه آبان از آمریکا یک مهلت 6 ماهه برای خرید نفت از ایران گرفت، اما از شهریور ماه تا کنون هیچ واردات نفتی از ایران انجام نداده است. بنابر گزارش رویترز بر طبق معافیتی که سئول از تحریم‌های آمریکا علیه تهران گرفته است، کره جنوبی می‌تواند روزانه تا 200,000 بشکه نفت از ایران به مدت 6 ماه وارد کند. پیش از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کره جنوبی در رتبه سوم بزرگترین خریدار نفت و بزرگترین خریدار نفت سبک ایران بوده است. استاندار کرمان میگوید 60% از جمعیت استان کرمان جزو 14 دهک پایین اجتماع هستند و درآمد سرانه این استان از متوسط کشور پایین تر است. محمد جواد فدایی روز 20 دیما گفته است که کرمان معادن بسیاری دارد و فقیر بودن این استان نشان دهنده مدیریت ضعیف معادن است. در رده‌بندی های ایران 10 دهک تعیین شده و 4 دهک پایین شامل خانوارهایی می شود که مجموع هزینه های زندگیشان بین 700,000 تا 3,500,000 تومان می شود. در آذر ماه سال گذشته نماینده سیرجان نیز اعلام کرد که در استان کرمان 1,000,000 نفر زیر خط فقر هستند. کرمان بیش از 3,000,000 نفر جمعیت دارد. روستاهای جنوبی استان کرمان از محرومترین مناطق ایرانند و خانواده‌های بسیاری به علت خشکسالی کسب و کار کشاورزی خود را در این مناطق از دست دادند. کانال تلگرامی نشریه گام چهارشنبه شب از بازداشت امیر حسین محمدی فر سردبیر و ساناز اللهیاری عضو هیئت تحریریه این نشریه خبر داد. پیش از این نیز اعلام شده بود که عسل محمدی از اعضای تحریریه این نشریه بامداد 13 آذر به اتهام حمایت از کارگران هفت تپه دستگیر شده است. خانم محمدی روز شنبه با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد از اینکه کمیسیون قضایی مجلس ایران با طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال مخالفت کرد و آن را خلاف مسائل فقهی و شرعی عنوان کرد، مجلس عربستان ازدواج دختران و پسران زیر 15 سال را ممنوع اعلام کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نوشین سید حسینی.
مجلس شورای عربستان سعودی با تصویب قانونی ازدواج پسران و دختران زیر 15 سال در این کشور را ممنوع اعلام کرد. به گزارش روزنامه عرب نیوز چاپ عربستان، بر اساس این قانون که روز چهارشنبه با رأی مثبت 2/3 اعضای مجلس عربستان به تصویب رسیده، ازدواج افراد زیر 18 سال نیز تنها با مجوز رسمی دادگاه امکان پذیر خواهد شد. روزنامه عرب نیوز حدود 5.5 ماه قبل از جمله دلایل ارائه شده از سوی پیشنهاد دهندگان طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 15 سال را آسیب‌های روانی، اجتماعی و جسمانی ذکر کرده بود. غیر قانونی شدن ازدواج افراد کمتر از 15 سال در عربستان در حالی است که کمتر از یک ماه قبل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ایران با طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال به دلایلی با عنوان مسائل فقهی و شرعی مخالفت کرد و آن را کپی برداری از طرح‌های غربی خواند. بر اساس طرح ارائه شده، حداقل سن ازدواج برای دختران 16 سال تمام شمسی و برای پسران 18 سال تمام شمسی در نظر گرفته شده بود. بر اساس آمارها، در ایران سالانه حدود 40,000 دختر زیر 15 سال ازدواج و بیش از 1,000 دختر زیر 15 سال طلاق می گیرند. حسن یوسفی اشکیوری، دینپژوه ساکن آلمان، معتقد است مسئله بلوغ ارتباطی به مسائل شرعی و مذهبی ندارد.
اون چه که عربستان اخیراً انجام داده هم به شر نزدیکتره، هم به عقل نزدیکتره، هم به علم پزشکی اعتبار اهمیت بیشتری میده. زیرا مسئله بلوغ بچه ها یا نوجوانان یا جوانان، اما دختر پسر، یک امر مذهبی و یک امر شرعی نیست در مرحله اول. وگرنه نه در قرآن شما چنین چیزی رو میبینید، نه در زمان پیامبر اسلام یک قاعده ثابت و مشخصی تأسیس شده و از جمله مسئله بلوغ رو باید به پزشکان مراجعه کنن. بنابراین یک قاعده ثابت از نظر فقهی یا شرعی یا عرفی در ارتباط با مسئله بلوغ وجود نداره، در حالی که بلوغ جسمی و جنسی هیچ ارتباط مستقیمی به رشد عقلی و رشد فکری نداره. و جالب اینه که در جمهوری اسلامی دختر زیر 18 سال حق رأی دادن نداره. لابد خود طبق دیدگاه آقایون معنیش این است که هنوز به رشد عقلی کافی نرسیده تا بتونه انتخاب بکنه، ولذا حق رأی نداره. اما همین دختر در سن 9 سالگی، عرض کنم، وقتی که به سن بلوغ جسمی طبق رأی آقایون میرسه، مکلف است در برابر تمام افعال و رفتارش و مسئولیت قضایی داره، مسئولیت حقوقی داره، مسئولیت کیفری داره، اما در این حال حق رأی دادن نداره. خب این تناقض رو خود علما و فقها چگونه حل میکنن؟ به نظر من این رأیی که فقها عموما دارن راجع به بلوغ هم به اصطلاح از اساس نادرست و غیر منطقی و نامعقوله و هم در عمل هم دچار تناقضاتی هست که آقایون باید یه فکر برای این تناقضات بکنن.
عدم سنخیت در قوانین نکته است که از سوی معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم مطرح شده. خانم ابتکار به تازگی در واکنش به رد لایحه ممنوعیت کودک همسری در کمیسیون حقوقی مجلس گفته بود اگر 13 سال مناسب ازدواج است، بر این اساس در این سن کودکان 13 ساله باید بتوانند رأی بدهند و گواهینامه بگیرند. معصوم ابتکار با اشاره به آمار کودک همسری را دارای عواقبی از جمله افزایش میزان طلاق ذکر کرده بود. به این ترتیب با وجود هشدار برخی چهره‌های سیاسی، چرا برخی نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال مخالفت کردند؟ حسن یوسفی اشکیوری، دینپژوه ساکن آلمان.
به طور بنیادی دو عامل اثرگذاره. یک عامل همون دیدگاه شرع سنتی هست که یه دفعه فکر میکنن که اگر این رأی دست بخوره و اندکی تغییر بکنه، بنابراین این جنگ با خداست. و عامل دیگری هم که در اینجا نقش داره به نظر من مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیه. بالاخره ازدواج دختران 12-13 ساله خیلی از این خانواده ها به لحاظ یا اعتقادشون که فکر میکنن دختر 12 ساله میتونه مادر بشه، یا اینکه نه از کنم دلایل اقتصادی داره که دختراشون رو زود شوهر میدن. بنابراین فقط جنبه مذهبی نداره، جنبه فرهنگی داره که خب از گذشته به طور سنتی این بوده و الان یه دفعه فکر میکنن که اینو به هم برزیم. از نظر مذهبی جنگ با خداست و از نظر اجتماعی هم ما داریم مثلا یک سنت درست رو داریم نقض میکنیم، نادیده میگیریم، ولی در این حال جنبه اقتصادی هم این مسئله داره.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته است که این کمیسیون به زودی طرح جامع تری را در این باره تدوین خواهد کرد. این نماینده مجلس منظور خود را درباره چگونگی جامع تر بودن طرح و محتوای آن بیان نکرده است.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
یک نماینده مجلس از جلسات جداگانه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با وزیر اطلاعات و اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خبر داد. قرار است هیئتی از این فراکسیون نیز برای بررسی موضوع شکنجه آقای بخشی به شوش سفر کند. دقایقی پیش در همین زمینه با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان گفتگو داشتم که میشنوید.
خانم سعیدی عضو فراکسیون امید در توییترشون توضیح دادن که جلسه آقای بخشی و وکیلشون در روز سه‌شنبه بوده و 4 عضو این فراکسیون از جمله خودشون هم در این جلسه حضور داشتن و صحبت‌های آقای بخشی و وکیلشون رو شنیدن و بعد از اون هم روز پنج‌شنبه این فراکسیون جلسه دیگری رو با حضور وزیر اطلاعات و مدیر کل اطلاعات استان خوزستان برگزار کرده.
قبل از جلسه فراکسیون امید، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم درباره پرونده شکنجه آقای اسماعیل بخشی جلسه تشکیل داده بود. از جزئیات اون کمیسیون چه خبر هست؟
این جلسه که در واقع فراکسیون امید پیگیر هست و تشکیل داده، شاید به این دلیل هست که توضیحاتی که فراکسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره شکنجه آقای بخشی دادن به نوعی در فضای عمومی قانع کننده نبود، چون اونها عملا تنها حرف وزیر اطلاعات رو تکرار کردن و با خود آقای بخشی هم جلسه ای نداشتن و به هر حال به نظر میرسه بر اساس فشار افکار عمومی که بر روی فراکسیون امید بوده، این فراکسیون تصمیم گرفته که این موضوع رو به صورت مستقل خودش دنبال بکنه.
حالا چه تأثیری میتونه داشته باشه و چه اقدام اجرایی میتونه داشته باشه این جلسه فراکسیون امید با آقای اسماعیل بخشی و وکیل ایشون؟
قاعدتاً اگر کمیسیون های مجلس این موضوع رو پیگیری میکردن، مانند کمیسیون اصل 90 یا دیگر کمیسیون ها، میتونست جنبه اجرایی موثرتری داشته باشه و اونها گزارش خودشون رو در صحن علنی مجلس قرائت بکنن. اما به هر حال فراکسیون امید هم اگر در این موضوع جدی باشه، قاعدتاً میتونه از طریق اعضاش سوال هایی رو از وزیر اطلاعات مطرح بکنه و یا به هر حال اقدامات قانونی دیگری رو در دستور کارش خودش قرار بده و یا حداقل گزارشی از این موضوع رو منتشر بکنه. به هر حال اگر این گزارش رو منتشر بکنه، قاعدتا بازتاب بیشتری خواهد داشت.
آیا پیش از این هم سابقه داشته که مجلس موضوع شکنجه فعالان سیاسی و مدنی رو پیگیری کرده باشه؟
در مجلس ششم چندین بار این اتفاق افتاده و یکی از مهمترین موضوعات گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره بازداشت اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی مذهبی بود که در صحن مجلس هم قرائت شد. حتی در مجلس اصولگرای هفتم هم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این مجلس و رئیس مجلس موضوع شکنجه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را پیگیری کردند، اما این گزاره چندان گسترده نشد و تنها بعضی از نمایندگان مانند آقای علمی از جزئیات اون سخن گفتند.
گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان رو میشنیدید درباره آخرین جزئیات پرونده اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.